گفتن رایج مذموم است. یک رو با زبان ساده تر از این درباره اش حرف می زنیم. به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام میکنم به همه شما شنوندگان عزیز. امیدوارم حالتون خوب باشه. دارید رادیو جوان گوش میکنید. این برنامه که دارید الان میشنوید اسمش راهکار، اگه نمیدونستین بدونید. یعنی اگه خوشتون اومد خواستین برین ایران صدا دنبال ما بگردین، سرچ کنین، جستجو کنین راهکار، سر هم ما میایم. من حمید محمدی هستم، مهدی استاد احمدم هست،
سلام علیکم،
حسن سنوبالی هست.
سلام سلام.
ما تو این برنامه که احتمالاً کم کم داره خوشتون میاد، میخوایم راجع به اون چیزی که فرنگی ها بهش میگن شواف و ما خودمون میگیم خودنمایی صحبت کنیم. قدیمی ها میگفتن قمپوز،
قمپوز در کردن،
قمپوز در کردن، قپی اومدن.
آره، قمپوز که میدونی چی بوده؟ میگن عثمانی ها یه توپایی داشتن که اثر انفجاری نداشته، فقط صدا بوده برای ترسوندن بوده. آره، و مثلا صدا که میگفتن نترسین قمپوز در کردن، یعنی این توپه
توپ در نکردن، قمپوز. آره،
در هم میدونسته
صداشو تشخیص میده. فکر میکنی کسی خودنمایی میکنه همه نمیدونن؟ آره، خودنمایی میکنه.
آفرین آفرین. از پارین سنگی تا کنون،
از دیروز تا امروز،
از گذشته ها تا هنوز،
تاریخچه موضوع امروز.
اولین بخش این برنامه مثل برنامه‌های گذشته بخش تاریخچه است. می‌خوایم ببینیم که این عادت زشت یعنی خودنمایی کردن، همونطور که گفتم معادل کلمه شواف یا قمپوز یا قپی هر چی که هست. قپی هم میشه تو مایه کپی آقای استاد احمد،
نمیدونم، ولی من قپی برابر اصل حالا دیدم.
جدی؟
بله بله بله.
یعنی این نفر جوری خودنمایی میکرد که واقعا بوده،
فکر میکردی که آره، این واقعی. آره.
خب میخوایم راجع به این صحبت بکنیم که این عادت زشت همیشه در بشر بوده یا الان ماها اینجوریم که اینقدر خودنمایی دوست داریم.
ماها که اینجوری نیستیم.
نه، ماهای انسان معاصر رو میگه.
انسان معاصر
رو میگه. من مثلا هم خودنمایی کنم؟
نه، انسان معاصر که اینطوری نیست. انسان‌های نخستین اینطوری بودن.
بله.
و هی می‌خواستن بگن مثلا با سر صداهایی که از خودشون در می آوردن می‌خواستن بگن که مثلا من گنده ترم و اینا. مثلا توی قاری مثلا که
می‌خواستن بگن من گنده ترم معلوم نبوده.
نه دیگه، مقیاس مقیاس دست انسان‌های نخستین نبوده که متوجه شن. مثلا گفته را، بعد میگفتن خب چه آدم متوسطی، اون یکی میگفت گفتن شما عجب آدم مثلا
متوسطی هستی،
نه نه بزرگتر از متوسط. و بعد مثلا میگفته خب یه تم بزنین اگه یه اندازتون نشد یه دونه رام داریم، که آخر سر مثلا یه ما میدیم این اندازه طرف بوده. یعنی اینکه با سر صدا کردنشون نشون میدادن که من چه، در حالی که یه وقت همون اون کوچولوی یا میبینی قدرتش بیشتر بود.
آها آره،
دیگه از همون اون وقت بودش که انسان ها فهمیدن که این کار درستی نیست.
بچه خودنمایی انواع و اقسام داره.
بله.
ما فکر می‌کنیم خودنمایی اینه که کسی بیاد بگه مثلا من اینجوری ام و از خودش تعریف کنه، گاهی هم اینه. آره، ولی بله. خیلی وقتا رفتار آدم هاست که در واقع
تابلوشون میکنه
خودشون، یعنی قصد دارن آدم ها با رفتارشون خودشونو یه جوری نشون بدن.
میشه مثال بزنی؟
بله میشه مثال بزنم. مثلا با لباس پوشیدنشون خیلی ها.
آها، قصد دارم بگم ما خیلی آدمای
مثلا حالا هر چیزی که دنبالش هستن میگن گنده. مثلا فکر میکنن ساعت مثلا خیلی گرون قیمت اگه دستشون بکنن نشون دهنده که آدمای خوبی هستن.
بیگ بن دستش کرده،
بیگ بن اون بله. که توی چیزه خارجه
بله.
درسته،
همون دستش کرده بود، رام خیلی سخت بود.
درسته،
ولی میخواست بگی من متفاوت.
حالا سوال منیش اینه که کسی نباید لباس خوب بپوشه، ما اینو نگفتیم. موضوع اینجاست که با چه نیتی داریم.
آره،
با چه نیتی داری این کارو میکنی، چقدر برات مهمه و چقدر توی اون کار داری اغراق و افراط میکنی.
بله این دوتا خیلی مهمه.
همه اینا که داره همه که نشون میده، یه کسی اگه احساس کنه که فقط باید توی لباس پوشیدن خودشو نشون بده، خب بجه کارش توی ذهن خودش میلنگه دیگه.
بله بله.
اصلا چی میشه که ما میل به خود نمایی پیدا میکنیم؟
از اینکه احساس میکنیم کمیم،
یه جایی توی ذهنمون یه چیزی از خودمون رو قبول نداریم، میخوایم جبرانش بکنیم.
یعنی این واکنش دفاعیه؟
آره، مکانیزم دفاعی خودش رو داره در واقع برون
میاره. مکانیزم دفاعی پس خوبه که دفاع میکنه از بدن آدم دیگه.
خب نه، خب خیلی نه خوب نیستش همیشه هم. بعضی مکانیزم دفاعی خوبه، بعضی خوب نیست.
تورنمنت های مثل جام ملت ها مکانیزم دفاعی همیشه جواب نمیده، شما باید گل بزنید.
خلاصه مطلب این که داشتیم میگفتیم اون با اقسام مختلف داره، گاهی وقتا هم جواب میده ظاهرا، یعنی
آره آره
باورشون میشه ای بابا،
بعضی هم یه نقلشون به چشمشونه،
آره یا به گوششونه.
مثلا من اصلا یه پیشنهادی دارم
کلام ببینم بگم. یکی از جاهایی هم که خیلی برام عجیبه استفاده کردن از لغات فرنگیه.
آخه ای خدا،
آخه
دیدی که بعضی ها شروع میکنن اینجوری کلمات مختلف رو استفاده میکنن. آقا تو داری راجع به یه چیزی صحبت میکنی، چرا این کانسپت
چی میگه؟
چرا میگی کانسپتش؟ بگو
مفهومشه.
مفهومش ها؟
بله،
یه جوری جدا میکنم به بقیه هم میپذیرم. واقع مفهومش این نیست و کانسپتش اینه.
دادم میگفت تو باید تارگتاتو تو زندگی مشخص بکنی.
کردی؟
هنوز نفهمیدم یعنی چی. هدف اگه منظورشه چشم، ولی تارگت هم من تا عمر دارم مشخص نمی کنم.
یه پیشنهادم داشتی؟ پیشنهاد تو بده.
پیشنهادم آها، پیشنهادم اینه که به جای اینکه بیایم به آدمایی که خودنمایی میکنن با این کارا و اینا بیایم نصیحتشون کنیم که خودنمایی نکنین، چون من خیلی نصیحت کردم دارن جواب نمیده، بیایم به دیگران بگیم باور نکنین، بعد کم کم موضوع بی اثر میشه. میایم اینو بگیم اگه موافقین بگیم
بچا باور نکنین اینایی که دارن خودنمایی میکنن باور نکنین.
به نظرم این موضوع ریشه‌ای حل شد.
چند بیت شعر درباره موضوع امروز از زاویه شعر و ادب.
غیر آرامش و نیز افتادگی، لازم است ای دوستان چی؟ سادگی.
سادگی
سادگی زیباست مثل سادگی، نیست افتادن ز پای افتادگی.
آفرین آفرین.
سادگی یعنی که در عین خرد آدمی از سادگی بهره برد.
به به.
ساده هم معنای سهلنگار نیست، سادگی با بیخیالی یار نیست. تازگی ها خیلی آدم پنداموزی شدم.
آره نه؟ آره.
تا حالا گفتیم که آدم ها با خیلی چیزا خود نمایی میکنن، بعضی از این چیزا هم چیزای خوبیه واقعا.
مثلا کتاب که یه نفر لباس بپوشه بیاد بیرون خودش رو اینجوری مثلا اینجوری اینجوری راه بره که منو نگاه کنی منو نگاه کنی، یعنی خیلی کار خوبیه.
نه نگفتم کار خوبیه،
اینجوری راه بره کسی اذیت میشه.
نه مثلا کتاب خوندن که کار خوبیه.
من کسی با کتاب خوندن خود نمایی میکنه؟
اوه ندیدی، شروع میکنن کتابایی که خوندن بی خودی داریم رد میشیم. مثلا ای بابا اینجا گوشه جدول چرا خراب شده، میگه آره تو اون کتاب فلان که فلان کسک نشسته بود. میدونی یا سر اینجوری شروع میکنه به گفتن. اگه پیش میاد بگی، ما اشکال نداره، به قصد خود نمایی نباشه. یه چیزی هم بگم، میگه ای به وی جمله بگفتی هنرش نیست بگو. گاهی وقتا فرهنگ ما یه جوریه که چی؟
وی.
بله بله وی. بعضی وقتا فرهنگ ما یه جوریه که تواضع بیش از حد رو به ما یاد میده، اینم خوب نیست.
اینم یه جور خودنماییه.
اوکی اگه به قصد خودنماییش که جدا، نه میخوام بگم
اون قدم که تواضع میکنی بزرگ نیستی.
نه همه اینا به کنار، میخوام بگم گاهی وقتا تو باید خودتو عرضه کنی، بگی من این هنر رو دارم، من این توانایی رو دارم،
بله
لطفا از من استفاده کنی.
خودنمایی این شکلی اصلا خوبه.
خوبه، تو میخوای بری یه جایی کاری بگیری،
بله
تو من این به بعد دیگه فقط خودنمایی
نه نه تو خیلی وابسته به فرهنگه. مثلا جالبه تو کشور شرقی این خوب. فرهنگ تواضع خیلی گسترده است دیگه. یه تحقیقات مردم شناسی مختلف انجام دادن، مثلا ژاپنیایی که میرن توی
در کدوم مقاله علمی خوندی الان بذار یه خودنمایی
مردم شناسی داشتی قشنگ گفتم
کلمه مردم شناسی
ژاپنیایی هست. ژاپنیایی که معذرت خواهی دارن میکنن،
نه ژاپنیایی که میرن مثلا تو کشورهای غربی به نسبت ژاپنیایی که توی خود ژاپن زندگی میکنن بیشتر خودشونو بروز میدن.
آه خودشونو بروز میدن.
نسل دوم اینایی که توی اونجا به دنیا اومدن
چش درشت درا
حالا از پدران خودشون بیشتر خودشونو بروز میدن، ولی باز به نسبت کسی که خودش توی آمریکای شمالی به دنیا اومده کمتر خودشونو بروز میدن. خب این خیلی وابسته به فرهنگه، یه جاهایی مذمومه یه جاهایی نیست. کلا ما با درصد همیشه سر و کار داریم.
بله نسبیه.
نسبیه. یه درصدی باید تو خودتو تواناییاتو نشون بدی اتفاقا.
مرز داره دیگه.
آره که بتونن روش
حساب کنن. اگه بقیه سرشون رو خاروندن یا مثلا نگاهشون رو دوختن به افق و اینا یعنی حالشون بد شده. ادامه نده. این یعنی ادامه نده.
خلاصه که هر چیزی به اندازش. درسته که باید خودنمایی نکنیم ولی باید خودمون بروز
بدیم. من در یک کتابی اجازه
خوندم. چند صفحه بود؟
که نمیدونم. نه یه بزرگی شوخی میگم. یه بزرگی گفته که هر چیزی کمش دواست، متوسطش غذاست و زیاده از حدش سمه. متشکرم از همراهیتون دوستان عزیز. میخوام براتون پیامک بخونم. سامانه پیامگیر ما 3881. فرزاد سمسارزاده نوشته که کاش امکان ورود به دانشگاه ساده بود، اما امکان مدرک گرفتن نه. به نظرم سادگی یه جاهای لازم یه جاهای نه. پرویز بندری هم نوشته که همه آدم ها ادعا میکنن که آدمی ساده ای هستن، من نمیدونم این غیر ساده ها کیا. دوستان عزیز برنامه راهکار داره به اتمام میرسه. درباره چی صحبت کردیم؟ خودنمایی و همون که بهش میگن شواف، معادلای فارسی و ترکی استانبولی و ایناش هم گفتیم. چیش قمبوز در کردن آره. قپی اومدن و از این کارا که قشنگم معلوم منفی اصلا چیز خوبی نیست. ولی از دل این بحثی که کردیم یه حرفای خوبی هم در اومد. از اون ور بوم هم دیگه نیفتیم. یه جاهایی نیاز هست که ما خودمون رو ارائه بدیم، بگیم که من این کارا رو بلدم. اینا خودنمایی و خودستایی نیست.
درسته.
بعضی موقعا کمرویی کردن باعث از بین رفتن فرصت ها میشه.
درسته. اگه به جاش بگیم خوبه، اگه به جاش استفاده کنیم خودنمایی.
شعار راهکار چیه؟ میگه هر چیزی خوبش خوبه.
خوبه. خیلی وقت خودم شعار رو نگفته بودم. تو خیابون داری میری، اگه مثلا مدرکتو کپی بگیری، اینجوری بگیری دستت بری من این مدرک خون خودم داری اقراق میکنی.
تابلو خودنماییه.
ولی یه جایی که لازمه باید بری ارائه کنی که من این تواناییو دارم میتونم انجام بدم. بریم.
خداحافظ.
خداحافظ.
خدا نگهدار.
راهکار تمام شد.
شبتون بخیر باشه همراهان خوب و دوست داشتنی شبکه جوان. بسیار سپاسگزارم که همراه ما هستید. از ساعت 14 با مجموعی از برنامه در خدمت شما بودیم. در این نوبت کاری من حجت یوسفی به اتفاق همکارانم پویا شریعت پناهی صدا بردار، فرزاد محمدی راد برنامه ریز و سرکار خانم نیره مراد حاصلی تهیه کننده در خدمت شما عزیزان بودیم. امیدوارم که برنامه‌ای که برای شما پخش شد مورد توجه و پسند شما دوستان خوبم قرار گرفته باشه. ضمن خدافظی با همه شما دوستان، دعوت میکنم که در این فرصت گردونه رو بشنوید و بعد از اون همراه باشید با همکاران من در نوبت کاری بعدی که از ساعت 22 تا ساعت 6 بامداد فردا با شما خواهند بود. گردونه
کاری از گروه سیاسی رادیو جوان.
به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم ها آقایان سلام، شبتون بخیر. من مهدی مهدی قلی
و من زهرا صوفی با گردونه اول اسفند ماه در خدمت شما هستیم.
خیلی خوش آمدید به گردونه امشب. دعوت میکنم که با بخشای مختلف برنامه ما را همراهی بفرمایید.
سوژه روز.
سوژه روز این برنامه گردونه هم همچنان اختصاص داره به سفر رئیس مجلس و هیئت همراه به چین، چرا که این سفر یکی از سفرهای مهمی است که در سال جاری در حال انجام است. آقای لاریجانی در دیدار با مقامات چین در پکن گسترش روابط دو کشور، تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی را بررسی کرد.
رئیس مجلس در سفر به چین با رئیس کنگره خلق این کشور دیدار کرد و گفت ایران آماده تقویت روابط در زمینه‌های مختلف با چینه. آقای لاریجانی با رئیس گروه دوستی ایران و چین هم دیدار داشت.
خانم صوفی، وانگی وزیر خارجه چین هم در دیدار با آقای دکتر ظریف وزیر خارجه کشورمون گفته مایلم از این فرصت استفاده کنم و با دوست قدیمیم بر تعمیق روابط و تقویت اعتماد راهبردی بین کشورهامون تأکید کنم و اطمینان بدم که پیشرفت تازه‌ای در همکاری متقابل، جامع و راهبردی ما به دست اومده.
همینطوره جناب مهدی قلی، سخنگوی وزارت امور خارجه چین هم بر ادامه همکاری‌های ایران و چین در عرصه انرژی و خرید نفت ایران تأکید کرده و گفت ما همیشه تأکید کرده ایم و باز هم تأکید می‌کنیم که با تحریم‌های یک جانبه و ناعادلانه امریکا مخالف هستیم.
همینطوره، خیلی متشکرم. این سفر همونطور که عرض کردم سفر مهمی است که آقای دکتر لاریجانی داشتن. مستحضرت که یک هیئت همراه ارشد که بلندپایه اقتصادی و سیاسی هم همراه ایشون هستن، از جمله وزیر خارجه، وزیر نفت، رئیس کل بانک مرکزی و بالاخره عزیزانی که در این سفر رئیس مجلس رو همراهی میکنن.
ان شاء الله شاید اتفاقات خوب باشه.
بله.
توی این زمان.
حالا آقای دکتر یزدان‌پناه تحلیلگر محترم مسائل سیاسی روی خط ارتباطی برنامه هستن، با ایشون در خصوص سفر آقای دکتر لاریجانی و هیئت همراه به چین گفتگو میکنیم و این واکنش هایی که داره اتفاق میفته. خیلی این خبر این سفر پربازتاب بوده. آقای دکتر یزدان‌پناه سلام، بر شما وقت بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت جناب علی، جناب مهدی قلی و همه شنوندگان محترم بخش رادیو عرض سلام و احترام دارم.
متشکرم، خوش آمدین. آقای دکتر یزدان‌پناه، از اهمیت این سفر برای ما با شنوندا بفهمید و اینکه این توافق‌هایی که الان صورت گرفته در خصوص چه موضوعاتی بوده و از چه درجه و اهمیتی برخورداره.
بله، ببینید طبیعتاً خب عالی‌ترین مقام پارلمانی کشور ما سفر داشتن به قدرتمندترین کشور اقتصادی قاره آسیا و به عبارتی یکی از قدرتمندترین کشورهای اقتصادی حال حاضر دنیا.
بله.
برای این اهمیت سفر رو نشون میده. موضوع دوم این استش که خب معمولاً مرسوم نیستش که در سفر مقامات پارلمانی قراردادهای اجرایی امضا بشه، اما این سفر به دلیل اینکه برخی از مقامات عالی رتبه دولت جمهوری اسلامی ایران و در رأسش وزیر محترم اقتصاد آقای لاریجانی را همراهی میکنن و همچنین معاون محترم رئیس جمهور، خب اصلا یک وجه متفاوتی داده و زمینه را برای امضای تفاهم‌نامه‌های راهبردی میان دو کشور فراهم کرده. خب موضوعیت تفاهم‌نامه‌ها هم تأکید بر استمرار روابط اقتصادی، تجاری، بازرگانی در حوزه‌های مختلف است، به ویژه اون حوزه‌های راهبردی که مکمل هم هستند، یعنی نیازهای راهبردی که چین از ایران تامین میکنه و نیازهای راهبردی که ایران از چین تامین میکنه.
آقای دکتر ببینید، وزیر خارجه چین آقای وانگی تعمیق روابط و تقویت اعتماد راهبردی بین دو کشور رو مورد تاکید قرار داده که این جمله‌ای که ایشون گفت بازتاب‌های فراوانی داشته در فضای سیاسی رسانه جهان.
بله.
چرا این جمله اینچنین مورد توجه قرار گرفته و اینکه نگاه چین به ایران چگونه است؟
خب ببینید، چون خیلی تصور میکردن که چینی ها چشم بسته و در واقع دو دست بالا تسلیم فشارهای آمریکا شدن. خب این خیلی بد بود برای کشوری مثل چین که داره یک پوزیشن جهانی است، عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد، اقتصاد بزرگ دنیاست، یکی از قدرت‌های اتمی دنیاست و به هر حال این چیزی که مسلمه در آینده نزدیک شاید بشه قدرت اول اقتصادی دنیا. چینی ها هم برای تنظیم سطح رقابتشون با قدرت‌های منطقه غرب در جهان نیازمند شدید به منطقه خلیج فارس دارن. چینی‌ها خیلی خوب میفهمن که هیچ کدام از کشورهای حوزه جنوب خلیج فارس اگه با هم تجمیع هم بشن نمیتوانن اهمیت ایران رو براشون در بحث رقابت‌های جهانی داشته باشن. به نظر من این اعلام نظر شفاف و صریح و رسانه‌ای وزیر امور خارجه چین حاکی از دو تا نکته است. یکی اهمیت ایران برای چین در آینده است، حال و آینده، و دوم این که دیگه چین رو یک چین مسالمت جو و محافظه کار در برابر قدرت مثل آمریکا تلقی نکنیم. به نظر میسه که چینی ها دیگه یاد گرفتن و یا خودشون رو در جایگاهی میبینن که در برابر هر واکنش آمریکا کنش لازم و مقتدرانه و حتی تهاجمی داشته باشن که رقیب فکر نکنه که چین در موضع ضعف قرار داره.
ممنونم از شما جناب آقای دکتر یزدان‌پناه.
خواهش میکنم،
سلامت باشین.
خدا حافظ.
گزارش روز.
به نام خدا. شنوندگان گردون سلام، شبتون بخیر. سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی گفته بیش از 2000 پرونده احتکار از ابتدای امسال تا کنون به شعب سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع شده که تا کنون برای بیش از 1700 پرونده رأی صادر شده. به میون شما اومدیم تا نظر شما رو در خصوص برخورد با محتکران جویا بشیم. به نظر شما عملکرد دستگاه های مختلف در برخورد با محتکران چجوری بوده؟
اطلاعی ندارم.
اگر ضعیف نبود این همه قشر کارگر زیر فشار نبودن.
والا برخورد که ما رضایت از واسه ندیدیم تا حالا.
برای جلوگیری از سوجوی محتکران در بازار شب عید بعد چه اقداماتی صورت بگیره؟
دولت بالاخره باید مأمور بفرسته به پیگیری کنن.
باید جمع کنن دیگه، نظارتشون رو بازار بیشتر کنن.
اول از همه دولت باید عرضه خوبی داشته باشه تو بازار، خودش نظارت بکنه، با قیمت‌های عادلانه به مردم در اختیار مردم قرار بگیره.
فراسون
اما بپردازیم به بخش فراسو. دونالد ترامپ که پیش از این بر ضرورت خلع سلاح سریع و فوری کره شمالی تاکید کرده بود، این بار اذعان کرده که برنامه فشرده‌ای در این باره نداره و عجله‌ای هم در این باره نیست.
جان بولتون مشاور امنیت ملی امریکا و پومپئو وزیر خارجه این کشور در تابستان امسال بارها از خلع سلاح هسته‌ای کره شمالی در مدت یک سال و یا حتی زمانی کمتر سخن گفتند. با گذشت حدود 9 ماه از دیدار ترامپ و کیم جونگ اون، هیچ کدوم از بندهای توافق دو صفحه‌ای دو کشور از جمله خلع سلاح کره شمالی عملی نشده.
همینطور خانم سوبی، کره شمالی میگه هر گونه خلع سلاح باید خروج نیروهای آمریکایی از شبه جزیره کره و برچیدن سلاح‌های هسته‌ای تاکتیکی آمریکا در کره جنوبی و ژاپن رو هم شامل بشه، که خب این نکته مهمی که کره شمالی به عنوان یک شرط مطرح کرد.
دقیقاً جناب مهدی قلی، ولی به نظر میرسه که آمریکایی‌ها فقط زبان زور متوجه میشن. چند وقت پیش هم مایک پومپئو در پاسخ به سوال خبرنگار شبکه تلویزیونی CBS که پرسید چرا برای مذاکره با ایران 12 شرط گذاشتید اما برای مذاکره با کره شمالی بدون هیچ پیش شرط مذاکره کردید، عنوان کرد چون کره شمالی بمب اتم داره.
اما جناب آقای دکتر علی قادری، تحلیلگر مسائل سیاسی، روی خط ارتباطی برنامه هستن. آقای دکتر قادری سلام، وقت بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان عزیز و شما و همکاران از اجمل.
متشکرم، خیلی خوش آمدید دگرگون. آقای دکتر قادری، در آستانه دیدار دوم رؤسای کره شمالی و امریکا هستیم، بفهمید که توافق قبلی که این دو کشور داشتن چه میزان اجرایی شده؟
بله، من قبل از که توافق قبلی رو خدمتتون عرض بکنم، در سال 2005 هم کشورهای اروپایی، امریکا و روسیه یک توافقی با کره شمالی داشتن بر اساس اینکه در واقع کره شمالی یه سری تعهدات انجام بده در قبال 150 میلیون دلار از دارایی های کره شمالی آزاد بشه و محدودیت ها رفع بشه. اون موقع کره شمالی اومد رکتور هسته‌ای یونگ بیونگ خودش رو منفجر کرد در حسن نیتش، اما هیچ کدوم از تعهداتشون رو امریکایی‌ها و اروپایی‌ها انجام ندادن. این تجربه باعث شد که توی این توافقات اخیر هم رهبر کره شمالی با نگاه خیلی در واقع منفی نگاه کنه به امریکایی‌ها. توافق تا حد در واقع محدود کردن آزمایشات کره شمالی انجام شد. کره شمالی یه سری اقدامات که انجام داد که برای اینکه بیاد و حسنیت خودش رو نشون بده، حتی یه سری روابطی هم با کره جنوبی برقرار کرد و بحث حسن نیت رو پیش رفت. اما متاسفانه امریکایی همونطوری که در تاریخ کره شمالی و تاریخ جهان نشون دادن، هیچ گاه به تعهدات خودشون پایبند نبوده و نخواهند بود. به خاطر همین اخیراً دیگه با توجه به اقداماتی که آقای ترامپ انجام داده و موضعی که گرفته، کره شمالی هم اعلام کرده که با توجه به بدعهدی و سوابق بدی که امریکا تو این حوزه داره، در واقع اقدامات خودش رو انجام میده و طبق اون رویه قبلی عمل خواهد کرد.
بله، عرض کنم که آقای دکتر قادری، به نظر میرسه که امریکایی‌ها از خلع سلاح فوری کره شمالی عقب نشینی کردن. ارزیابی شما چیه از این عقب نشینی که به نوعی حالا آقای ترامپ اظهار نظر میکنه که آقا اصلا من عجله تو این قضیه ندارم؟
بله، در رابطه با کره شمالی باید عرض کنم که ابتدا آقای ترامپ فکر میکرد که کشورهای حالا اروپایی به خصوص کشور روسیه و چین که از همپیمانان کره شمالی هستند با اون همراهی خواهند کرد و میتونه بیاد و کره شمالی رو در واقع خلع سلاح کنه. اما عدم همراهی روسیه و چین با این کشور و مقاومتی که در این حوزه انجام دادن، به علاوه این که اون نگاه بدعهدی که خدمتتون عرض کردم کره‌ای‌ها نسبت به آمریکایی‌ها دارن کره شمالی، این باعث شد که و همچنین فشارهایی که در درون برای آقای ترامپ وارد شد در حوزه‌های مختلف، به نظر میرسه که آقای ترامپ رو به این نتیجه رسونده که عقب نشینی بکنه. به خاطر همین به نظر میرسه ترامپ فعلا عقب نشینی کرده و نتونسته اون سیاست خودش رو اجرا بکنه در شرق آسیا.
متشکرم از شما جناب آقای دکتر قادری که در این گفتگو شرکت کردید. وقتتون بخیر، خداحافظ.
خدا نگهدار.
پرونده ویژه.
چند وقتی است که هر از چندگاهی یکی از بازارهای کشور دچار تلاطم می شود. گاهی از کمبود و گرانی در بازار صنایع سلولوزی همچون دستمال کاغذی و پوشک تیتر اخبار می شود و چندی بعد نوبت به مرغ و گوش می رسد. در میان علتهای مختلف این گرانی ها همیشه نام احتکار هم وجود دارد، موضوعی که سازمان تعزیرات در آن ورود کرده. به گفته آقای رایگانی، بیش از 2000 پرونده احتکار از ابتدای امسال تاکنون به شعب سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع شده که تاکنون برای بیش از 1700 پرونده رأی صادر شده است و از این تعداد 400 پرونده در سطح ملی بوده است.
ما 441 پرونده مهم و ملی با عنوان احتکار رو داشتیم که هم احتکار امتناع و اختفاء و قصد گرانفروشی بودن که از این تعداد هم 348 پرونده شون مختومه شده.
هرچند برخورد با محتکران گام اول در مبارزه با این فساد است، اما زمانی میتوان اثر این مبارزه را در بازار مشاهده کرد که کالاهای احتکار شده با قیمت مناسب در اختیار مصرف کننده نهایی قرار گیرد. یاسر رایگانی، سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی:
سازمان تعزیرات حکومتی طبق قانون ملزم به رسیدگی هست. روند توزیع بر عهده همکارانمون در وزارت صنعت و معدن و تجارت هست.
عزیزان، به پایان برنامه امشب رسیدیم. ممنونم که همراهمون بودید. پایان هفته خوبی رو براتون آرزو دارم. شماره پیامک ما 3881 و شماره تلفن روابط عمومی سازمان 162.
منم آرزوی موفقیت دارم برای شنوندگانمون و دوستان جوان میتونن با مراجعه به سایت رادیو جوان و با انتخاب برنامه گردونه نظراتشون رو بیان کنن. شب بخیر، خدا نگهدار.